بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید از جمله صفاتی که برای حضرت حق نام میبره رفعت از نظر معنوی وجود مقدس او در بلند مرتبه ترین مقام قرار داره، مقام الوهیت، مقام خالقیت، مقام رزاقیت، مقام رحمت. هیچ کدام از این مقام ها هم حدود نداره، نهایت نداره، بی نهایته که تونسته عالم رو به وجود بیاره و به تنهایی کارگردانی کنه و حساب هیچ موجودی از او پنهان نمانه، به عبارت ساده تر از دستش در نره. علاقه این مقام رفیع اینه که تمام بندگانش دارای حرکت صعودی بشن با صاد، یعنی هر مرتبه ای از مراتب معنوی رو که برای این موجود خاص یعنی انسان مقرر شده بپیماید، به اون مرتبه برسد. انقدر این مرتبه ها رو حرکت بکنن و سلوک بکنن و این جاده رو بپیماید تا در نهایت به مقام قرب برسن، یعنی دیگه بین بندگانش و خودش حجابی در معنویت باقی نمونه. امکان این صعود رو به همه عنایت کرد. البته دو تا مقام رو استثناء کرده، چون این دو تا مقام محدود به یه تعداد معینه. یکی مقام نبوت که کرارن به امیر المؤمنین فرمود پیغمبر انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یعنی اگه بنا بود بعد منم این مقام ادامه پیدا بکنه برای تو بود، ولی بنا نداشت ادامه بده این مقام. یکی هم مقام ولایت کلیه است که هر کسی رو آراسته به این مقام کرده هم اسم خودش قرار داده، ولی الله ولی الذین آمنوا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اگر ما به بیخردهای روزگارمون که انواع ماهواره ها رو دارن و به عنوان اسلام در این ماهواره ها حرف میزنن و بی ربط هم حرف میزنن سخنی داریم، از صریح قرآن داریم. قرآن میگه ولی خداست که ولایت مطلقه نامحدود الهیه است و ولایتش یعنی جنبه کارگردانیش، چه کارگردانی تکوینیش چه کارگردانی تشریعیش، چه این که با ولایتش جهان رو اداره بکنه چه این که با ولایتش امور اخلاقی و عملی و دینی رو برای عبادش تنظیم بکنه از طریق قرآن و نبوت و امامت. انما ولیکم، انما از ادات حصر، همه عربا میدونن، اهل لغت هم میدونن، طلبای سال اولی حوزه ها میدونن که انما از ادات حصر، خداوند هیچ یک از ادات رو در قرآن لغو و بیهوده به کار نگرفته. اونجایی که ان لازم بوده ان آورده، اونجایی که لعل لازم بوده لعل آورده، اونجایی که ان لازم بوده ان آورده، اونجایی که نون تأکید خفیفه لازم بوده ثقیله لازم بوده اوورده. چون نظام قرآنش حکیمانه است و خود من هم تو ترجمه قرآن هیچ کدام از این ادات رو حذف نکردم، همه رو اووردم، چون به جا بوده، لغو که نبوده که ترجمه نشه. بعدم نکته داره، اشاره داره، لطیفه داره، حقیقت رو این عداتگاهی بیان میکنن. انما به فارسی یعنی این است که بیان میکنم و غیر از این ابداً نیست. اگه دنبال ولی میگردی، سه تا ولی در عالم برات هست، یکی خودمم، انما ولیکم الله و رسوله، یکی هم پیغمبرمه که نور ولایت من از مشرق وجود او طلوع کرده یکی هم در درجه اول در بین 12 امام کسی است که آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، نشونه میدم که دنبال کسی دیگه به عنوان ولی نگردی، اونی که در رکوع نمازش انفاق کرده، صدقه داد. زکات در اینجا لغتاً به معنی زکات برنج و گندم و جو و انعام نیست. انگشترشو در حال رکوع نماز هزینه کرده. اون روزی هم که این آیه نازل شد تو مدینه پخش بود، اونی که در رکوع انگشتر داده امیر المؤمنین، هیچگی دیگه نبود. البته یکی از اون 3 نفر برای به نقلی که در کتب خودشونه میگه من حدود 40 بار انگشتر گرون تو رکوع دادم، هرچی هم منتظر شدم آیه نازل بشه خبری نشد. آیه نازل بشه که برای انگشتر به تو مقام ولایت بدن، اون انگشتری که در رکوع دادن به قیمت انگشتر کاری ندارن که، به عیار اخلاص کاری دارن که این پرداخت 100% لله بوده، یعنی کاری بوده با خدا معامله شد. بعدم صفات قبل از هزینه کردن انگشتر رو ببینید. یقیمون از صلاح، علی نه نماز خونده، خود نمازه که نماز رو ظهور داده، خود ایمانه که ایمان رو ظهور داده. خب یه جوانی که در سن 23 سالگی التماس بکنه به پیغمبر، التماس که یا رسول الله حالا که شجاعان لشگر اسلام جرأت ندارن جواب عمرو بن عبدود رو بدن، هی داره نعره میکشه، هل من مبارز میگه، پیغمبرم هرچی به این مردم نگاه میکنه میبینه رنگا پریده، دلا تو لرزه، همه میدونن رو در رو شدن با عمرو بن عبدود یعنی رو در رو شدن با مرگ. 3 بار تو سن 23 سالگی التماس کرد منو بفرست، فرمود نه علی جان. یعنی قدم به قدم داره به جامعه نشون میده که هیچ کدومتون علی نیستین. این آدم تک، این آدم شایسته ولایت کلی است، هم ولایت تکوینی و هم ولایت تشریعی، هر دوش، هر دوش. بهش گفتن در خیبر رو با چه قدرتی از جا در آوردی؟ تو که غذا یا نون سرکه است یا نون خالیه یا نون نمکه، کم خوراک هم که هستی. فرمود به قوت بدن نبود که این در رو ما از جا کندیم، قوت جبریل از مطبخ نبود. فکر میکنید که صبحونه خوردم یه 2 تا تیکه نان جو این به من توان کندن این در رو داد؟ دست نونی نبود که ید الله در رو کشید بیرون، نه دست نونی. دست نونی رو که ما قوی ترش رو داریم، همین صابونه که امرو ما خوردیم تو 63 سال عمرش علی به حق خودش قسم ندید نخورد. اصلا ندید. کی باید ولی باشه؟ هم دارای ولایت تکوینیه و هم تشریعیه. جلوه ولایت تشریعیش همین نهج البلاغه است که دیگران نصف صفحهشو ندارن تو کل عمرش. تو جنگ صفین تو مسیر ارتش به حضرت گفتن آب میخواییم. هنوز در عراق مسیحی زندگی میکرد، از شام تا عراق، به خصوص که اینا در شهر بصرا و حلب اکثریت رو داشتن. یه راهبی، راهب متدینی به دین عیسی، تو صومعه‌اش نشسته بود. وقتی سر و صدای لشکر رو شنید اومد کنار پنجره صومعه، دید ارتش منظمی، همه هم چهره های خوبی در حرکت هم. در اون نقطه به امام گفتن آب میخوان، آبم نبود. حضرت فرمودن این نقطه خاکا رو بزنین کنار. ریختن با بیل خاکا رو کنار، یه تخت سنگی که قابل حرکت دادن نبود، یعنی باید می رفتن پتک می آوردن چارپنگ رو کار می کردن تا این سنگ بشینه. خاکا رو که کنار زدن، امام یه گوشه این سنگ یه مقدار جا رو گود کرد، دستشو برد زیر سنگ، یه متر یه متر و نیم سنگو پرت کرد، آب جوشید، راهب اومد پایین، اومد دامن علی رو گرفت، گفت تو وصی پیغمبر آخرالزمان نیستی؟ فرمود چرا؟ از کجا فهمیدی؟ گفت داستان این سنگ و آب و گذشتگان ما از زبان پیغمبران قبل برای ما تعریف کردن. من از اول جوونیم صومعه‌ام رو بردم اینجا که بلکه زنده بمونم، تو رو ببینم، بیام علوی بشم، ام مسیحی بودن درام، بشم علوی شیعش. بعد گفت آقا منو با خودت ببر تو جنگ. و بعد گفت آقا حتما دعای تو مستجابه، از خدا بخوام من تو این جنگ کنار رکاب تو شهید بشم. فرمود باش. تو 23 سالگی سه بار التماس کرد منو بفرست. خب کسی نرفت، آخرش پیغمبر راضی شد علی بره. وقتی راه افتاد سرشو به جانب پروردگار برداشت، گفت برزل ایمان و کلوه، هرچه ایمان در این عالمه که تقسیم بین ملائکه و جن و انسه یه جا تو این 23 سال است. گفت خدایا کل ایمان داره میره. خب این باید ولی ما باشه. دیگران چرا این ولی رو ندارن؟ دیگران لیاقت ندارن. همین، حرف دیگه نمیشه. به ما چرا این لیاقت رو دادن؟ نمیدونم، حرف دیگه نمیشه. حتما در ازل وقتی داشتن عشق رو تقسیم میکردن، عشق به علی رو برا ما هم نوشتن، ما تو اون تقسیم اینجوری پامون نوشتن که بشیم خاک پای علی، بشیم غلام علی. انما ولیکم الله و رسوله. خب ولایت کلی هم در تکوین هم در تشریع. یه جوانی خیلی متأثر بود، اومد خدمت ابی عبدالله، گوه امی الان مادرم مرده، خیلی هم میخواست وصیت بکنه برای مالی که داره، نمیدونم پیش نیومد وصیت بکنه، مرد. چی کار کنم یا ابن رسول؟ دلم میخواد برای مادرم کاری بکنم، چون وصیت نکرده حقی به مالش نداره. امام فرمود من الان با هات میام خونتو، کار وصیت رو انجام میدم. حالا این جوان چقدر خوشحال شده ما نمیدونیم. آخه کل هستی به آدم بگه من میام خونت. خیمه سلطنتان گاه فضای درویش، یعنی چی؟ نمیدونستن کیه و ندونستن کیه و ما هم نمیدونیم کیه. او مثل یه گوهری در یه خزانه ای پنهان به ما داده شده، حالا فردای قیامت او رو از اون خزانه، از اون مکنون، از اون ظرف سر بیارنش بیرون، نشونمون بدن، اون وقت میفهمیم که کیه و زلف ما رو با کی گره زد. تو این ندانستن و بیمعرفتیمون نسبت به سید و شهدا اینقدر لطف بهمون کردن، اونجا اگه بفهمونن به ما به خاطر فهممون چه خواهن کرد نمیدونم. خیلی چیزا رو نمیدونم. اومدن خانه این جوان، در اتاق رو با کرد، گفت این جنازه مادرمه. حضرت نه نگاهی به جنازه کردن، فرمودن بلند، اینو من از کتب سنی ها نقل میکنم، به جنازه گفتن بلند شو وصیت بکن دوباره برو. مادره بلند شو دید تو خونش عجب خورشیدی طلوع کرد. خوشحال باشین که خودشون فرمودن ما در قلوب شما طلوع داریم. حدیث هم تو اصول کافیه در جلد اول در باب حجت، ما طلوع داریم. اگه ما بخوایم این طلوع رو کامل بکنیم، ما باید حجابا رو از جلوی این خورشید کنار بزنیم که به همه جای وجود ما بتابه. داریم اما خیلی کم داریم. با همین کم داشتنمونم اهل نجاتی ما، یقینا با همین کم داشتنمون. خب غیر این دو مقام، مقام نبوت و ولایت کلیه الهیه تکوینیه تشریعیه دسترسی به بقیه مقامات که در قرآن هم مطرحه، مقام ایمان، مقام اخلاق، مقام توکل، مقام صبر، مقام تسلیم، این مقام ها رو ریزش کردن حدود 1000 مقام، ریزش کردن. برای همه جای دسترسی به این مقام ها هست. این هم یه لطف ویژه‌ای از طرف خدا، یه نعمت مفیدی، اما چیزی نگرفته که این مقام ها رو در اختیار ما گذاشته. از باب عنایت، از باب لطف، از کل جهان رو که میخواست خلق بکنه، ریشه خلقت رو عبود رو محبت، گفت کنتو کنزن مخفیم فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. من خودم بودم و خودم عشقم کشید که در غیر خودمم شناخته بشم. خودم که خودمو میشناختم، میخواستم غیر خودمم منو بشناسن. خلق رو آفریدم به صورت آینه که در اونها جلوه کنم و منو بشناسن، وزنشون بره بالا. چون معرفت که بیاد آدم وزن پیدا میکنه. یعنی اگه یه ترازو بود ما رو بکشه، ما الان سنگین وزن ترین مردان جهانیم به خاطر اونچه که در وجود ماست. چون الان محبت به خدا، محبت به پیغمبر، محبت به اهل بیت، این محبت سوزان به ابی عبدالله، اینا اگه تبدیل به جرم بشه که هیچ ترازویی نمیتونه ما رو بکشه. زمینم خوشحاله که ما روش را میریم، خیلی وزن داریم ما، خیلی. ولی عمده مطلبی که اینجاست، بیایم قدر این وزن رو بدانیم. او که خودش رفیع و درجات، بنا به تعبیر قرآن علاقه داره که به بندگانش راه نشون بده که بیان بالا. مقیم پستی ها نشن و زلفشونم به پستی ها گره نخوره. چه روایاتی در این زمینه داریم که دائم این روایات ما رو برحذر می دارن از پستی، از کوچیک شدن، از ناچیز شدن و از اینکه ربط ما با امور پست برقرار بشه. اگر ربط یا به تعبیر روز گذشته عشق، که این تعبیرم در این بخش از بحث تعبیر مجازی حقیقی نیست، چون دیرو عرض کردم خیلی از این ارتباطات به دروغ اسمشو عشق گذاشتن، عشق نیست، تهمت به عشق. عشق یا حالت الهیه که ریشش در خودشه، تجلیشم در قلوب اونایی که انتخابشون کرده. اگه تعبیر به عشق میشه مجازی تعبیر میشه. عشق وقتی انسان رو به جانب امور بسیار ناچیز، اندک، عناصر بی ارزش و افراد بی ارزش بکشونه، یعنی حرکت سعودی رو برعکس بکنه، بکنه حرکت قصری، به جای حرکت به سوی حق حرکت به سوی پست برگرد. چه میشه حرکت 100% حیوانی، چون تمام اینا خلاصه در دو چیز میشه، این ارتباطات با امور پست و ناچیز و اشخاص پست، یکی در شکم یکی در غریزه جنسی هست، سومی هم نداره به هیچ عنوان. اگر عشق، البته مجازن میگم عشق، انسانی رو به طرف پستها، عناصر بی ارزش بکشه، با این که اتفاق افتاده و می افته و ممکنه این عشق باعث بشه که انسان از طرف اون معشوق همه چیش خریده بشه، فکرش، دلش، عقلش، قلبش، بدنش، و به نصیحت کنندگان بگه الا و بلا همینه که من میگم، همینو میخوام، اصلا من در دنیا هیچ چی دیگه نمیخوام، همینو میخوام، این خونه رو میخوام، این پول رو میخوام، این همسر رو میخوام. نصیحت هم نکنین، موعظه هم نکنین، همه چی عالم برای من همینه. حالا جنس معشوق پست، ناچیز، اندک، کم، کوچیکه، اگر همه وجود آدم رو بخره، انسان در عشق نیفتاده، دوچار اشتهای کاذب شده که سیری هم نداره. سر اشتهای کاذب آدم هرچی بخوره ضرر داره، هرچی بخوره. اشتها وقتی کاذب باشه معنیش اینه که تو سیری، گرسنه نیستی، نخور، بخوری مریضت میکنه. لذا ابن سینا در باب این عشق میگه العشق مرضون سوداویون یزید بالفکر والخیال ولا یزول الا بالموت والوصال. این گونه عشقای بیماری بدیه، بیماری گرفتار کنندهیه که تمام هم و غم آدم رو اشغال میکنه و با اشغال هم و غم فقط درون آدم رو دوچار اضطراب، دوچار خیال پردازی، دوچار ناامنی، دوچار ناراحتی میکنه. و در این گونه عشقگاهی عاشق به معشوق نمیرسه، چون یه وقت معشوق چموش از آب در میاد، میگه نمیخوامت، نیا دنبال من، میدم بگیرنت، آبروتو میبرم، نمیرسه. وقتی نرسید باز حکما میگن یا کار اونی که به معشوق نرسید به معشوق پس، کار او یا به جنون میکشه یا به اختلال روانی میکشه یا به خیالات شدن میکشه یا نهایتاً به خودکشی میرسه. یعنی در این عشق میگن هیچی گیرت نمیاد، کمم میاد، چون معشوق اصیل نیست. معشوقی هم که اصیل نیست، کمالاتی نداره، فقط یه عنصر جسمی. حالا این معشوق پول یه ورق کاغذه که کثیف‌ترین شیء در هر مملکتی از نظر ظاهر و بهداشت، چون تو دست همه میگرده، تو دست بیدین، بادین، عرق‌خور، پست، پر آلودگی. یا معشوق یه فلزه مثل طلا، مثل نقره، که اینا مال دل خاکن، مال عالم بالا که نیستن، چیزی نیستن که، بعدم موندنی هم نیستن. مگه ندیدید زنایی که تو اقواممون میمیرن اول کاری که میکنن هنون نبردنشون غسال خونه، گردنبندشون رو وا میکنن که علنگو رو از دستشون در میارن، گوشواره رو در میارن، بعد میگن برو تو قبر. اینا رو نمیتونی ببری. تمام معشوقها از بین رفتنی هن. تمام معشوقهای پس آدم رو خیالاتی میکنن. تمام معشوقهای پس اشتهای کاذب درست میکنن. تمام معشوقهای پس نهایتاً قاتلن. اما معشوقی که اصیله، این معشوق اصیل دارای کمالات، دارای ارزش هاست. اون وقت این معشوق اصیل وقتی آدم رو اسیر خودش میکنه که کمال آزادیه، آدم رو به بند خودش میکشه که یه فضای ملکوتیه، خود معشوق عاشق که کمالاتش رو به عاشقش انتقال بده، لذا همش میشینه با معشوق حرف میزنه برای انتقال کمالات. حتی شب عاشورا گفت همه تون جمع بشین میخوام حرف بزنم براتون. و حرف زد. تو حرفاش تشویق بود، ترغیب بود، آرامش دهندگی بود، بیان نعمتها بود، بیان اتصال به حضرت حق بود، بیان اتصال به پیغمبر بود، بیان اتصال به قرآن بود، بیان اتصال به عبادت بود. آخرش هم یه دعا کرد برای همشون و برای خودش، گفت خدایا همه خواسته من و این 72 نفر امشب یک خواسته است، فجعلنا من الشاکرین، ما رو بندگان سپاسگزار خودت قرار بده، چون هیچی هم ما کم نذاشتی، واجب ما سپاسگزار باشی، واجب، هیچی کم نذاشتی. امشب هم که شب آخرمونه، عجب شبیه که امشب بعد 57 سال، بعد 60 سال، بعد 70 سال، بعد 25 سال، بعد 18 سال، بعد 13 سال، به تناسب سن افراد بعد 6 ماه بوی وصال میاد، دوران فراق امشب شب آخرش عجب شبیه که دیگر تا جهان هست بزمی چنین نبیند به خود آسمان و زمین. دیگه احساس فراغ داره، یعنی ببینید معشوق ازل و ابد چه فکری به اینا داره، چه اندیشهی به اینا داره که شب رو چگونه ارزیابی میکنه. معشوق اصیل دارای کمالات. یه قطعه در این زمینه باقی میمونه، اجازه ازتون میگیرم فردا بیان بکنم در همین زمینه که معشوق اصیل دارای کل کمالات. حالا دارندگیش کنار، عاشق که کمالات خودشو به عاشق انتقال بده. این انتقال کمالات به عاشق و من سه مورد براش یادداشت کردم، انشالله فردا اگه شد میگم. برای نمونه، یعنی برای نمونه، هر که شد از یک نگاه واله و شیدای دوست، غیر از اون سه مسئله یه قطعه پنج مسئله هم در همین مسئله باقی موند، اون رو هم براتون فردا اگه زنده بمونم عرض میکنم که معشوق پنج بند داره برای به بند کشیدن عاشق که عاشق فکر فرار کردن براش نیاد. چنانم محکم عاشقو میبنده که دنیا جمع بشن نمیتونن عاشقو از معشوق جدا نمیتون. چی بگم در این زمین؟ ما که نمیخوایم جدا بشیم، عالم هم جمع بشن جدا نمیشه. شما هم چنان ما رو بند کردین که نمیذارین ما جدا بشیم. این همه حوزه جاذبه فساد در این دوران دارن کار میکنن، چرا ما رومون از شما بر نمیگرده؟ انقدر مناظر زیبای فریبنده برای ما ساختن تو ماهواره ها، تو فیلم ها، تو سیدی ها، تو اینترنت ها، تو کامپیوتر ها، چرا ما رومون اون طرفی نمیشه؟ دل ما رو نمیبرن. چون اینجا خیلی حرف هست، یکی این که نمیخوایم بریم از پیش شما، یکی شما هم جوری ما رو بند کردین که نمیذارین ما بریم. آقا در باطن این مسئله چه داستانهای عجیب هر که شد از یک نگاه. البته این رو بدانید تا معشوق جلوه نکنه خب ما تماشایی برامون اتفاق نمیفته. با جلوه معشوق در دل تماشا اتفاق میفته. هر که شد از یک نگاه واله و شیدای دوست، از دو جهان به از دو جهان دیده بس بهر تماشای دوست. اینا هر کدومش معنی داره. شعر اولا مال یه حکیمه، مال یه عارفه، مال یه عاشقه. از دو جهان دیده بس بهر تماشای دوست، یعنی هر چی دنیا رو نگاه میکنه زیبایی به نظرش نمیاد، معمولیه، عناصرن. آخرت رو نگاه میکنه معمولی به نظرش میاد. نهایتا میخوان ما رو ببرن یه جا که میوه‌هاش کاملتر دنیاست، تموم شدنی هم نیستش. یعنی ما با اون میوه ها دیگه آروم میشیم، یعنی اصل مزد ارتباط با این معشوق یه مقدار میوه است تو بهش، یعنی معشوق انقدر معمولیه. نه تمام لذت بهشت اینه که ما معشوق رو، یعنی حسین، با چشم میبینیم. اون وقت میفهمیم منظره این منظره. حالا درخت رو که دیدیم، میورم که خوردیم، باغ رو هم که در بهار دیدیم، فیها ما تشتهی الانفس، شکمتون یه طرف در بهشت و تلذذ الاعیون لذت بردن از نگاهتون یه طرف، یعنی دو تا پرونده در بهشت، پرونده کل نعمت‌های خوردنی و پرونده دیدنی تون. اما این دیدن کجا؟ اون خوردن وقتی جمالشو نشون ما بدم دل مست میکنه. از دو جهان دیده بست بهر تماشای دوست، تا سپه عشق زد خیمه به صحرای دل، دل ز دو عالم کشید خیمه به صحرای دوست. حالا دهه عاشورا هر کی میاد به ما میگه بریم مسافرت شمال باغ کجاست، چه فیلم هایی میگم من نفهم به کجا داری منو دعوت میکنی؟ تا سپه عشق زد خیمه به صحرای دل، دل ز دو عالم کشید خیمه به صحرای دوست. یادم نیست چه سالی از سالای خیلی پیش براتون گفتم، خیلی پیش، که یه مردی به زن و فرزندش گفت یا با من بیاین جایی که میخوام برم یا رضایت بدین اجازه بدین من برم که حقی به گردنم نداشته باشه. کجا میخوای بری؟ گلدارم بود، وضع خوبی هم داشت. گفت من یه چی از شما نمیخوام، دار و ندارم و میدم بهتون، من یه چادر میخوام، خودم هم اونجا تو چادر نشینیم اداره میکنم خودم و میخوام برم نینوا یه خیمه بزنم اونجا. چیکار داری اونجا؟ گفت من که به شما میگم، یا با من بیاین یا کاری به کارم نداشته باش. گفتن برو. هر کی میومد رد بشه میدید یه تک چادر تو بیابون، میومد بهش میگه آقا اینجا چی کار میکنه؟ گفت من اهل عراقم، شنیدم یک روزی پسر فاطمه میاد اینجا کشته میشه، اومدم باهاش کشته بشه. چند سال اینجا بود؟ 20 سال. تو اون خاک و خل، تو اون گرما، تو اون گرسنگی، تا امروز که کاروان رسید به کربلا، از تو خیمه اومد بیرون، گفت محبوب اومدی؟ من 20 سال اینجا منتظر. تا سپه عشق زد خیمه به صحرای دل، دل ز دو عالم کشید خیمه به صحرای دوست. سور سرافیل بود، سور وقتی درش دمیده میشه، ازانو فخف سور فعزاهم من الاجناس الى ربهم ینسلون. سور سرافیل بود یا سخن از لعل یار؟ چی میگفتی؟ که تو مسیر مکه و کربلا بدترین ها چنان عاشقت میشدن که باهات میومدن قطعه قطعه میشدن. چی میگفتی؟ سور سرافیل بود یا سخن از لعل یار؟ شور قیامت بخواست یا قد رعنای دوست؟ ملک دلو گنج عشق دولت پاینده ایست که از همه پرداختیم غیر تمنای دوست. گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. هر دو جهان کی بود قیمت کالای جان؟ کدوم جان؟ جان شماها؟ مگه تو جان ما چی داره موج میزنه؟ معلومه عشق موج میزنه. هر دو جهان کی بود قیمت کالای جان؟ جان که چو او گوهری نیست به دریای دوست. از مکه که اومد بیرون به افراد رو کرد، من کان بازلن فینا محجته، اونی که میخواد جانشو بذل کنه به ما، فلنرته المعنا، با ما بیاد جانشو بذل کنه. روز جالبی بود امروز. تو منزل قبلی وقتی میخواستن سوارش کنن، ابی عبدالله اومد جلوی اسب، قمر بنی هاشم اومد دست راست اف، علی اکبر اومد دست چپ اف، با نظارت ابی عبدالله برای زینب عباس رکاب گرفت، اکبر رکاب گرفت، زیر بغلشو گرفتم سوارش کردم. زینب حریم خداست، زینب حرم خداست، زینب کعبه دلهای اهل بیت، زینب عالمه غیر معلمه، زینب زینت امیرالمؤمنینه. زینب وقتی به دنیا اومد پیغمبر فرمود گنداغشو بیارین. یه ساعت بود به دنیا اومده بود زینب، بغلش که گرفت، نگاش که کرد، اشکش که ریخت، خیلی قیمت داده به زینب، فرمود هر چشمی تا قیامت برای این دختر گریه کنه ثواب گریهش مساوی با گریه بر حسن و حسین. وای زینب، دیر شده زیاد حرف زدم، این مسئله رو قصد داشتم امروز بگم، تا حالا تو هیچ مجلس عمومی نگفتم، شاید به 4 یا 5 نفر گفتم. یه سال عمره بودم، منزلمون توی سربالایی مشرف به مسجد الحرام بود، بین این سربالایی رودخونه مانند کوچیک بود، آب نداشت، خیابون تنگی بود، نماز صبح یا عصر که تموم می شد رفت و آمد اونجا خیلی مشکل بود. هر روز صبح من برای نماز می رفتم مسجد الحرام، کفشمو می ذاشتم تو کفشداری که شماره 121 بود که به حروف ابجد یا علی میشه که گم نکنم شماره. یه روز اومدم دیدم کفشام نیست، جمعیت زیادی هم مسجد الحرام اومد بیرون، جمعیت زیادی هم از سربالایی داشت می اومد طرف مسجد، من لابلای جمعیت تو فشار قرار گرفته بودم، پا برهنه هم داشتم می رفتم خونه، من داشتم سربالا لابلای جمعیت می رفتم، خب تو فشار و فشردگی پیدا نیادم پا برهنه است، جمعیتم با فشار داشت می اومد پایین، منم تو فکر هیچی نبودم. تو این تراکم جمعیت یه آقایی با پیراهن سفیدی که نمونه پیراهن سفید حاجیای دیگه نبود، خیلی وقار داشت، این از روبروی من می اومد، رسید کنار دست من، 50 ریال کفش 2 ریال بود، 50 ریال به من داد، گفت کفش بخر برای اینکه پا برهنه نباشی، بقیهشم مال خودت، اگر میخوای مجانی قبول نکنی عیبی نداره، با بقیهش روزه حضرت زینب رو بخون. من اصلا تو صرافت نبودم، ولی وقتی 50 ریال داد رد شد، یعنی یه لحظه که من جدا شدم ازش، خودم من که نیازی به پول نداشتم، به من پول داد برای کفش، برم بگم آقا من روزه رو میخونم پولو بگیرین. تا دم مسجد الحرام اومدم اصلا همچین کسی نه تو جمعیت آو رونده بود نه جمعیتی که داشت میومد. هر کی بوده به یاد او هم امروز روزه رو بخونم. هر کی بوده، من که روزهای مختلفی میخونم، اما چرا به من گفت فقط روزه ی حضرت زینب بوده؟ امروز هم وقتی میخواستن پیادش کنن همونا دورشو گرفت. ابی عبدالله روبروش وایساد، عباس طرف راست، علی اکبر طرف چپ، قاسم یه طرف، زیر بغلشو گرفتن اووردنش پایین. 8 روز دیگه میخواست بره. کجایید ای هواداران؟ ببندید محمل زینب که بر باد فنا رفته مکان و منزل زینب. دارم میرم، کسی نی رکاب برام بگیره، کسی نی زیر بغلمو بگیره منو سوار کنه. عباس کجاست؟ اکبر کجا؟ به جای این که سوار بشه دیدن دوید میان گودال. گلوی بریده رو بغل گرفت.